شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول رابطه گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
خسته نباشیم.
خواهش کنم.
راستش تماس گرفتم راجع به یه رابطه عاطفی صحبت کنم که تقریبا 6 ماه شروع شده. 5 ماه خورده. من خودم 27 سالمه. بعد ایشون 33 در واقع 33 سالشونه، ولی خب اگر اختلاف سالها رو حساب بکنین 7 سال با هم اختلاف سنی داریم، به خاطر اینکه ایشون نیمه دوم هستن من نیمه اول، اینجوری به حساب میاد. بعد آقای دکتر، رابطه ما که این مدت بد نبوده، حالا به نسبت خوبی پیش رفته، ولی یه چیزی که خیلی خیلی منو نگران کرده چند وقت پیش این بود که اون ابتدا که ایشون اومدن سمت من و حالا با هم بیرون میرفتیم، خیلی واضح حرفش این بود که من میخوام سرسامون بگیرم دیگه، مثلا وقتشه که دیگه میخوام به بچه فکر بکنم و این حرفا. مثلا من احساس میکردم ایشون جدیان. بعد ولی چند روز پیش یه صحبتی شد راجع به همین ازدواج و بچه و این حرفا، بعد یه حوض از زیر حرفش که نه من نه بچه میخوام، نه خیلی هم اهل ازدواج نیستم. که بعد من هر چقدر بهش میگم که بابا تو حرفتون اولی نبود، تو یه مدتی برخورد کردی، میگه که نه من نمیگم که میخوام برم با هزار تا دختر باشم، ولی ازدواجم نمیگم میخوام بکنم. و کلان خیلی
نه سب کنی. بحث یه چیز دیگه است. این که آدم ها چه عقیده و نظری دارن یه موضوعه. آیا ایشون پذیرفت که مشخصا در آغاز آشنایی به شما گفته من میخوام ازدواج کنم و بچه میخوام، حالا مشخص داره میگه که مطمئن نیستم بخوام ازدواج کنم، مطمئن نیستم بخوام بچه بخوام؟ بحث من اونه، استدلالشو کاری ندارم. یعنی شما در قسمت اول دوم مطمئن به این گزارش هستید، به این حرف هستید؟
آقای دکتر، لغت هایی که دقیقا به کار بردن و منو به این اطمینان رسوند، یکی همین دقیقا لغت سر و سامون گرفتن بود، و یکی همین بود که میگفتش که دیگه وقتشه یه بچه بیاد، مثلا حتی انگار گوگولی دلم میخواد مثلا بازی بکنم و اینا. بعد من گفتم خب اوکی، پس این بچه هم دلش میخواد. بعد ولی الان نه، اینطوری نیست.
نرید وارد اون بحث نشید عزیز. شما وقتی که به این آدم میگید تو در آغاز چنین چیزی گفتی، او رو انکار میکنه، تفسیر دیگه روش میذاره، حرف الانش رو مثل همون میدونه یا نه؟ برای من این مهمه که یه آدمی خودش میگه من چی گفتم، حالا چی میگم، این رو چگونه او میبینه. اگر من بهش بگم شما من بگید که چی گفتید، چی شده، چی کار میخواید بکنید، پاسخش به من چی عزیز؟
اون میگه که تفسیری که تو از حرف من برداشتی اینی نبوده که من منظورم بوده، میگه تو اشتباه برداشت کردی.
بسیار خوب. شما دلتون میخواد با یه آقایی دوست بشید که قصد ازدواج و صاحب فرزند شدن رو نداره؟
نه خیلی نه.
همین امروز نه خیلی نه نداره.
بستگی داره. الان توی شرایطی هستم که آره دارم به ازدواج فکر می‌کنم. شاید مثلا دو سال پیش می‌پرسید نه، الان ولی آره دقیقاً می‌خوام.
شما چرا مثل ایشون جواب منو میدی؟ من که گفتم 17 سال قبل چی فکر میکردی؟ و 40 سال بعد عزیز قربونتون، ما مردم یاد میگیریم بازی نکنیم. الان شما حاضر هستید با مردی فقط دوست بشید به خاطر دوستی که قصد ازدواج و داشتن بچه نداره؟ یعنی یا اصولا مسئله و مشکل داره یا شما رو لایق و قابل خودش نمیدونه؟ سوال من از شما اینه.
نه.
بنابراین همین رابطه رو همین الان تمومش کنید، ماجرای احساسی عاطفی رو هم بریزید دور. برای این که این چیز شما رو از پا در میاره. مردی که در آغاز یه پیامی میده که بوش اینه که من قصد ازدواج دارم، بعد نظرش عوض میشه، یا شما رو لایق نمیدونه یا یه بازیشه، یا فکر کن این دیگه چیه، یعنی همش توهین آمیز عزیز. یعنی حرف عبارت از اینه که تو چی فکر کردی، که تو کی هستی. من وقتی اونو گفتم مقصودم اون بوده، و تو زندگی هم قرار نیست از قبیل گوگولی ما فکر بکنیم یعنی 17 تا بچه میخواد. گوگولی یعنی چی؟ یعنی شما هم بی خودی خودتون رو گول نزنید، شما هم دلتون میخواست دنبال بهانه بگردید بگید این در مسیر ازدواجه. برخی از خانمام یه فرضی دارن که من اگر بخوام راضیش میکنم، چرا منو نخواد. از این حرفای بی خودی گیر میافتن، ولی روزی که به اینجا میرسه کار تمومه. یعنی فقط شما تو این رابطه تبدیل میشید به یه گدا و تبدیل میشید به یه کسی که قور میزنه و نق میزنه و آخر کارم خودتون از خودتون بدتون میاد. بنابراین اگر شما قصد دوستی و ارتباط با پسرها دارید بدون اینکه آینده‌ای داشته باشه و جهت و هدفی، میخواید بمونید بمونید. ولی اگر کسی از این فکر کنید 27 سالتونه و بهتره درگیر یه رابطه جدی بشید که معمولاً صلاحینه، بهتره رابطه جدی بشید. ضمناً آدمی که با شما اون بازی رو کرده احتمالاً بهتون آسیب میزنه، حتی اگر راست بگه منظورش این نبوده. ولی گذشته شما اون فکر رو بکنید. روزی که من به شما
دقیقاً همین حرفو بزدم، گفتم تا اگر منظورت این نبود چرا مثلا اون همه، چون من چند ماه گذشته خیلی درگیر داشتم دفاع میکردم از تز فوق لیسانسم، خیلی درگیر بودم، اونقدر نمیرسیدم که راجع به این مسائل فکر بکنم. و بهش همین رو گفتم، گفتم تو چرا مثلا اون وسط ها وقتی ما این همه با هم اینور اونور رفتیم من منشن میکردم، تو چرا نگفتی همون موقع؟ بعد خیلی حرف به قول معروف یک کلامی نمیزنه، من احساس کنم بیشتر داره تفره میره، یا مثلا به هر دلیلی سرد شده، دلش نمیخواد ادامه بده، روش نمیشه بگه، نمیدونم.
اصلا مهم نیست عزیز، مهم اینه که روزی که کسی ما رو نمیخواد، ما رو نمیخواد، تموم شد.
درست.
به نظر من اصلا شما دلیل، برای که میدونی شما رو از پا در میاره. شما 3 ماه تو این رابطه بمونید، بعدن به یه چیزایی تن در میدید تو رابطه و ازدواج و آیندهتون که اصلا بعدن به هم میریزید عزیز. ما تو دنیای زندگی میکنیم، یه کسی باید واقعا ما رو بخواد تا ما هم او رو بخوایم. وقتی یه کسی دو دل ما رو میخواد یا نمیخواد، تو دنیای امروز گدایی کردن و منتظر موندن که مشکلی رو حل میکنه. ولی هیچ کس ارزش یه همچی چیزی رو نداره. ولی که روزی که آدم رو میخوان، آدم در ارتباط خاطرش آسوده است و از اون چی که هست، هر چی هست لذت میبره. این درست مثل اینه که من از یه لقمه نون لذت میبرم، ولی شما میتونید غذای خوب به من بدید، ولی هر 5 ثانیه محکم میزنید تو سرم. خب هر کسی اون لقمه نون رو ترجیح میده عزیز. بنابراین حرف دوم شما اتفاقاً پشت حرف من میومد که شما وقتی اون برداشت رو کردید، مطمئناً مواردی پیدا شده که یه گوشه‌ای زدید، حرفی مستقیم و غیر مستقیم زدید که معناش تایید اون حرفی بوده که شما از او شنیدید، و او باید میگفتن من کی گفتم مثلا اصلا من بچه دوست دارم، من همجوری یه چیزی گفتم، یا من کی گفتم قصد ازدواج دارم، و 10 جای دیگه باید به شما این پیامو میداد که من قصد ازدواج ندارم. ولی وقتی که در اون گونه موارد ساکت بود، گفته بذار این با دل خودش خوش باشه، و بعد اصلا میاد انکار میکنه که من روز اولم به تو اینو نگفتم. تو روز اولی که آمدی با من آشنا شدی، فرضت بر این بود که من به دنبال ازدواج و بچه نیستم، که تو هم چون نیستی فکری ما زوج خوبی هستیم. تو چرا از من نپرسیدی که تو هدفت ازدواج و بچه هست، من بهت بگم بله، و تو تکلیف تو بدونی که قرار نیست بی خودی وقت تو با من تو تلف کنی. بنابراین به شما که آدم های بیهوش، ببخشید نادان 500 سال قبل که نیستی. بنابراین حد من وقتی بینم یه کسی حرف منو غلط فهمیده، توضیح برش میدم. من حتی برخی از وقت وقتی کسی به یک حرفی بزنم تو کار تراپی میگفتم میشه به من بگیم من به تو چی گفتم، که خاطرم آسوده بشه، حرف منو فهمیده. بعد یک کسی ببینه یک کسی از یه فرضی که به نظر من فرض نبود، نگاه و نظر شما برداشته همون بوده، ولی او اینگونه ارائهش داده که بعدم بتونه هاشا کنه. تازه اصلا میتونست بگه نظرم حالا عوض شده، راجب ازدواج هستن، راجب بچه عوض شده. آدم ها حق دارن این حرفو بزنن، ولی اون موقع آدم تکلیفش روشنه. ولی مهم اینه که الان ایشون با توجه به آنچه که شما من میگید میگه من فعلا یا همکنون قصد ازدواج و بچه ندارم. شما اگر قصد ازدواج و بچه دارید شما راهتون با هم جداست. ولی اگر شما فکر کنید ایشون اون بازی رو در آورده، حالا داره یه بازی دیگر رو در میاره، یا توضیحاتش تو این زمین است که خب حالا شما باید بدونید بیش از اون مشکل و مسئله با هم دارید.
درسته، دقیقا درسته. من خیلی چیزا این مخصوصا بعد از اینکه دفاع کردم یه خورده فکرم باز شده، خیلی چیزا رو میبینم و هی احساس میکنم این درست نیست، این کار نمیکنه و اینا، ولی دیگه این آخریه به قول معروف تیر آخر رو زده بود که من کلا اصلا خیلی دلسرد شدم، حتی از دیدن ایشونم دیگه سر باز میزنم تا اونجایی که بشه.
با این جمله رو برای چی دارید میگید؟ صبر کنید قربونه،
صبر کنید.
شما برای یه دوره بوده که درگیر تزت بودی و تو اون شرایط آدم احساسات و عواطفش اصلا احساسات و عواطف واقعیش نیست. ببین از این مطالعات علمی نشون داده که روزی که مثلا من گرفتار تزم، نگران اونم، دل مشغول اونم، نظر من راجع به همه چیز اصلا نظر من نیست و بنابراین من کاملا میتونم بفهمم که در اونجا برای شما یه لنگری بوده که یه جوری بتونید خودتون رو اونجا بیاندازی. حالا که اون تموم شده یه ذره واقع بینانه دارید نگاه میکنید، متوجه میشید که اصلا این بندری نبوده که لنگری داشته باشه. تمومش کنید. حالا اگر به ایشون میگید من میخوام تمومش کنم، فکر کنید پاسخ و واکنش ایشون به شما چیه؟
میگه که تو میتری، میگه خیلی زود میتری به نتیجه میرسی در حالی که باید زمان بدی. من میگم وقتی که زمان میخوای بدی ولی در نهایت به جایی نمیخواد برسه، اصلا واسه چی باید زمان بدی؟ بعد اون میگه که اون کلا خیلی حرفای مثلا درست صحبت نمیکنه، یه با میزنه وسط بحث منطقی میزنه به یه در دیوار شوخی. مثلا من راستش بخوام از این بابت هم خیلی ناراحت بودم، گفتم نمیتونم با تو دو کلمه جدی صحبت بکنم، یه با مثلا شوخی میکنه.
خب شما عزیز ببینید، شما نگاه کنین به مطالعات آدمایی که با مشکل جدی تو زندگی روبرو میشن، بیش از 90% اون اشکالات رو قبلا دیدن، با تفسیر و تعبیر و بی‌اعتنایی نادیده گرفته. چون عملا دارید همین کارو میکنید. چون اصلا هیچ چیز خوبی در جهت هدفها و برنامه‌ها و آینده راجع بهشون نبوده، همش بد بوده. شما ممکنه من بگید آدم تحصیل کرده ایست، آدم بسیار خوشتیپ ایست، آدم بسیار چنین و چنان ایست، من راجع به اون نمیدونم، ولی این گفتگو مال آدمیش که خریدار نیست عزیز. و شما فکر نکنید که میتونید خودتون رو به او بفروشید. حالا میخواید بمونید بمونید.
نه کاملا درسته، من تقریبا تصمیم گرفته بودم ولی شک داشتم چون احساس میکردم نکنه دارم واقعا زود نتیجه میگیرم.
نه یه کمی دیر نتیجه گرفتید. عیبی هم نداره، میگم مزره دیر رنگ چی گفتی، زود که ایچی، اصلا خودتون برای چی اذیت میکنید عزیز؟ شما یه دختری هستید تو این سن و سال، درستون رو خوندید، میخواید ازدواج کنید، صاحب خانه و خانواده بشید. ایشون که بسیار آدم خوبیه فعلا اون کارو نمیخواد بکنه، مثل اینکه شما میخواید برید با کسی شام بخورید، او شامشو خورد، حاضرم نیست بیاد رستوران، ولی که میگه برای چی بیاد؟ نجاتا شما با این آدم که نمیتونید دیگه برید شام بخورید، یا بگید من دیگه شام نمیخورم چون تو شام نمیخوری. برای شما زندگی خودتون رو بکنید، بی خودی هم نام عاطفی روش نذارید که فکر کنید اونجا گیری. نه، یه حالت عادی است میان پسر و دختر، خیلی هم راحت میتونه بره کنه.
قبول دارم، نه درست،
در حال مواظب خودتون باشه.
ممنونم آقای دکتر،
خوشحالم با صحبت کردم.
مرسی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکرد. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTillUS.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کود پاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171. 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاهشو میپوشه. به به آجون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستین؟
بله، خواهش کنم بفرمایید.
بله، مرسی، خیلی ممنون از این که وقتت، یعنی به من وقت دادین که باهاتون صحبت بکنم.
خواهش.
من یه سوال از حضورتون داشتم راجع به خودم بود آقای دکتر. من حدود 34 سالم هستش و 2 ساله که ازدواج کردم. از نظر تحصیلاتی فوق لیسانس هستم، منتها خب چون 2 ساله که مهاجرت کردم به کشور دیگه، هنوز نتونستم اون کاری که مطابق با تحصیلاتم باشه اینجا پیدا بکنم. و یکی از مشکلاتی که الان واقعا خب همسرم داریم باش حالا به هر حال مقابله میکنیم، یعنی دست پنجه نرم میکنیم. همین مسئله شغلمون هست که خب مجبور شدیم بریم یه شغل رو بگیم که خب هیچ تطابقی با تحصیلاتمون نداشته.
نه سب کنید عزیز، سب کنید. ایشون چند سالشونه؟
32.
ممکنه من بگید شما وقتی که موضوع مهاجرتون مطرح شد ما باید اولا مطمئن بشیم قانونی یه جایی میتونیم بریم، دوم زبان و فرهنگ اونجا رو در حدی که بتونیم کار بکنیم میشناسیم، سوم رشته تحصیلی ما در اونجا با مدارکی که داریم در چه حدی قابل قبول اصلا به درد میخوره یا نه، و چهارم میخوایم چگونه از نظر اقتصادی زندگی کنیم. یعنی شما اینا رو به حساب نیاوردی؟
آقای دکتر ما هم زبان انگلیسی هر دومون بسیار خوب بود، چون هر دومون روزه 5 سال توی یک کشور دیگه زندگی کرده بودیم که خب زبان انگلیسی رو استفاده میکردیم، همونجا هم مدرکمون رو گرفتیم هر دومون برای فوق لیسانس. بعد ابتدا برای ادامه تحصیل همسرم اقدام کردن، ویزای تحصیلی گرفتیم اومدیم اینجا، بعد دیگه خب اقامتی اپلای کردیم و حالا به هر حال توی پروسه رفتیم توی پروسه اقامت و اینجا موندگار شدیم، چون من خانواده هم اینجا هستن. منتها خب به خاطر اینکه ما مدارکمون واسه یک کشور یعنی اوورسیز محسوب میشه، هنوز ما نتونستیم یک کاری که خب مثلا مطابقه با تحصیلاتمون باشه بخوایم پیدا بکنیم. به خصوص من به خاطر اینکه خب من داشتم با همسرم رشتهش مهندسیه، ولی من رشتم جوری بودش که خب اینجا واقعا خب کاری که من دلم بخواد حالا مربوط به بانک میشد یا حالا کارهای فایننس و اینا هستش، حتما یه مدرکی میخواد که واسه اینجا باشه.
نه خب من اونم متوجهم عزیز، ولی اینا رو شما با توجه به اینکه خانوادتون اونجا بودن یعنی تحقیق نکرد؟ یعنی نمیخوام به این تندی برم، ولی مثل که آدم بره فرودگاه تیکت نداشته باشه، بلیت پرواز نداشته باشه. شما فکر کردید رشتهتون، خب ایشون هم بود، ولی شما فکر کردید که با رشتهتون اونجا چه کارایی هست، چه تحقیقی تو این زمینه کردید که تقریبا شما رو مطمئن کرد میتونید بیاید؟ و یا بعدا از جان
ببخشید، من فکر میکنم که ما یعنی من به شخص راه دیگه‌ای به غیر از انتخاب این که بخوام بیام اینجا نداشتم.
بسیار خب پس تموم شد. نه متوجهم عزیز، بنابراین حرف شما این است که بعد از تحصیلات اونجا من بهترین بود یا باید میامدم اینجا. خیلی خب حالا آمدید، هنوز شغل و کار مناسب رو شما پیدا نکردید، شایدم به این زودی ها با توجه به رشته تحصیلیتون پیدا نکنید یا با یه شغل و کاری روبرو بشید که تحصیلاتتون اونقدر نقشی نداشته باشه یا درآمد کافی نشه. خب اینا یه واقعیت هست که باید پذیرفت، موضوع و مشکل هست، ولی راهی براش جز کوشش برای اینکه راهی باشه وجود نداره. بنابراین ناراحتی شما دو نفر چیز در این مورد؟
آقای دکتر من الان با شما تماس گرفتم مشورت با شما داشته باشم، دو تا سوال عمده از شما داشتم. یکی اینکه مسئله بچه دار شدنه، دوم مسئله مربوط به خودم هستش. من به خاطر اینکه دیدم یعنی اینجوری پیدا کردم که خب به هر حال من فعلا نمیتونم با این مدرکی دارم کار پیدا کنم، یه کورسی رو اینجا برداشتم که مربوط به کورس بیوتی هستش و در واقع دیپلوما هستش که حالا مثلا هم میشه یه بیزینس ران کرد، همین که مثلا میشه قبلش رفت یه کارایی که مربوط به این هستش شد. حالا یعنی هیچ ربطی در واقع به تحصیلات قبلی من نداره این. منتها من وقتی وارد شدم راستش یه مقداری نمیدونم چجوری بهتون بگم، یعنی زنگ زدم الان از شما این سوالو بکنم که آیا من کار درستی کردم یا نه و اینو ادامه بدم.
چه کاری؟ من نفهمیدم دیپلم چی، نفهمیدم چه گرفتی؟
بیوتی دیپلم، یعنی مثلا مربوط به بیوتی هست.
آخه این چه ارتباط؟ نه ببینید عزیز، شما اگر به من میگید من باید یه کاری پیدا کنم برای گذران زندگی، این یه مسئله است. یه زمانی است که نه من دارم یک کمی مسیر زندگی و شغل و کارم رو عوض میکنم، اون تو کاملا موضوع دیگری است.
نه من برای پیدا کردن کار این کار کردم آقای دکتر.
آخه عزیز ببینید، برخی از اوقات ما چاره ای نداریم عقب عقب بریم تا بتونیم بیشتر بپریم، برخی از اوقات ما مجبوریم به بیراهه بریم تا بعدا بتونیم نتیجه بگیریم. همسرتون الان کار دارن یا نه؟
بله همسرم من کار دارن.
آیا ایشون با کاری که دارن حداقل زندگی شما تأمین میشه یا نه؟
بله.
اگر یه همچی چیزی هست شما باید برید دنبال یه رشته‌ای که تحصیلتون رو یا آگاهیاتون رو صفر نکنه، و در مسیر قرار بگیرید که بعدم بتونید تا 30 سال بعدم باش راحت باشی، چون که نمیتونید الان بزنید به بیراهه به خاطر احتیاج همکنونتون که میگید به اون صورت ندارید. ایشون الان اگر بهش بگید که من باید برم یه مدرکی متناسب با تحصیلاتم که اون از بین نره، ولی در این حال کاری باشه که در حد و سطح من باشه و بتونم ازش درآمد داشته باشم، این کار ممکنه 6 ماه یا 2 سال طول بکشه. پاسخ ایشون به شما چیه؟
میگن که مشکلی نداره اگر باعث پیشرفتت بشه، اشکالی نداره.
خب پس بنابراین شما اصلا چه سوالی دارید عزیز؟ چرا دنبال بیراهه میرید؟ چرا میخواید بیستید؟ چرا میخواید همین الان برید یه درآمدی در بیارید از یه راهی که نمیخواید بعدا ادامه بدید؟
من از شما یه سوالی دارم. من آیا یعنی من خودم فکرم اینه که آیا این که من حالا مثلا توی یه رشته فوق لیسانس داشتم میتونه باعث این بشه که من همون راهو به هر قیمتی که شده ادامه بدم به خاطر اینکه مدرکشو دارم، یا اینکه نه برم خب مثلا توی یه فیلد دیگه کلن و بتونم درآمدی از اون ایجاد کنم خیلی موفق‌تر؟
نه 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 نه، صبر کنید، شلوغش نکنید. شما اگر رفتید یه دوره 4 ساله یا 2 ساله 6 سال یه رشته فارغ التحصیل فارغ لیسانس گرفتید، اونو بذارید کنار تقریبا غیر از آگاهی که در درون شماست، برخی از اوقات هم ای بسا عملی نقشی نداره، به دنبال یه کار دیگه، که خب این که درست نیست عزیز. یه زمانی ضرورت داره شما باید این کار رو بکنید، یه زمانی ضرورت نداره. همسرتون هم میگه برو تو رشته‌ای که به خودت مربوطه، 30 سال 40 سال بتونید باش باید با عمل کنید. شما چرا همکنون میخواید مفید واقع بشید از نظر اقتصادی؟ عزیز خب اینجوری که آدم باشه اصلا بهتر آدم دبستان نره، خرج دبستان دبیرستان دانشگاه نکنه، اصلا روز اول بره سر کار. شما که دارید عملا اون کار رو میکنید، یعنی من به شما میگم چرا میرید دبستان دبیرستان دانشگاه، میگید میخوام برم مهندس بشم، دکتر بشم، فوق لیسانس بشم. به یکی دیگه میگم چرا نمیریم، میگه فایدهش چیه؟ بعد از که رفتم فوق لیسانس شما بعد اون کار میکنم، مثلا میرم کار میکنم. شما در حقیقت دارید حرفی که من میزنید خط کشیدن توی رشته تونه. به همین جاست که باید ببینید بر اساس اون رشته تون یه چیزی که همچنان اون تأثیرات رو و مدارک شما رو به نوعی به حساب میاره کدامه، از اونجا برید. ای بسا با این لیسانس و فوق لیسانس میتونید برید یه فوق لیسانسی بگیرید که براش کار هست، 2 سال 3 سال هم میخونید ولی 30 سال بعدن باش کار میکنید، تا اینکه دفعه اونو بذارید کنار و برید. بعدم گفتم اگر نداشتید و همسرتونم همکاری نمیکرد، شما میتونستید بگید من مجبورم، مثل آدمی که مجبور اینجا یا اونجا کار نکنه یا اینجا اونجا نمونه، ولی شما اجباری ندارید. برای چی بازی رو در آوردید؟
آره دکتر، من خودم فکر میکنم این یه چیزی درون خود من هستش، چون من توی این چند سال، من از 18 سالگی هم کار کردم هم درس خوندم و میتونم به شما بگم تعداد زیادی از شغلا رو من عوض کردم. یعنی کلا من فکر میکنم یه چیزی تو درون خود منه که همیشه نمیدونم چجوری بهتون بگم، منو استاپ میکنه یه جایی.
نه من اونو نمیدونم. نه صبر کن عزیزم، صبر کن، من هیچی از گذشته شما نمیدونم، اما استدلال شما مجبورم بهتون بگم اینقدر بیپایه بود من محتم نم این چه سوالیه. میدونی بخوام چی بگم؟ یعنی خب این یه زمانی است که آدم ناراضیه، یه زمانی است که آدم شاخه به شاخه میپره، یه آدمی هست که آغازگره ولی تمام کننده، ولی شما اینا نیستی. شما استدلالتون برای راها کردن اون کار، رفتن سراغ این کار، اصلا یه چیز عجیب و غریب بود. یعنی در حقیقت خط کشیدن رو همیشه، یعنی من 6 سال رفتم درس خوندم ولش کن، که چی؟ که امروز در رشته‌ای که درس خوندم کار نیست، خوب نباشه، 2 سال دیگه هست. گفتم اون مثل یه نوع سرمایه گذاری است، مثل اینکه آدم برگرده بگه من برای چی گندمامو بکنم زیر خاک؟ خب برای اینکه بعدن چند ماه دیگه میشه 20 تا دونه، یه دونه میشه 20 تا. به این دلیل مردم این کارو میکنن، اگه بشه صفر که خب مردم این کارو نمیکنن و شما نمیتونی خودتو صفر کنی عزیز. بعدم گفتم 2 تا موضوع داشت، یکی میتونستی به من بگی که نیاز دارم، دومی که همسرم در این باره مخالفه و من میجنگه. این 2 تا هم که نبود، اصلا جایی نمیمونه. شما مجبورید بر اساس فوق لیسانستون زندگی کنید، حتی اگر الان بیکارید، بیکارید که باشید.
درسته، من دعوی که میخواستم من شما گرفتم در این زمینه.
اوکی عزیز، موضوع دوم چی عزیز؟
موضوع دومم راجع به همین داشتن بچه هستش. من خیلی صحبت های شما آقای دکتر گوش دادم، سمیناراتون رو سرکت کردم و چیزی که الان خب یه مقداری من دارم بهش فکر میکنم، من خب 34 سالمم و ما بچه دار نشدیم هنوز و ذاته هنوز فکرش هم نکردیم. من میخواستم به شما مشورتی بکنم ببینم که آیا دیر میشه از این لحاظ که مثلا ما بخوایم مثلا برخواه از دو سال دیگه بچه داشته باشیم اولین بچه همونو.
آخه عزیز با توجه به حرفایی که با هم زدیم، شما دو سال دیگه وضعیت از این حال الانت بدتره، باید یه فرصت دو ساله رفته سال. اولا یک مشخص هم جواب هم از زندگی زناشویتون هر دو راضی هستید یا اگر آنچه رو که همکنون میدونید اگه میدونستید با هم ازدواج نمی کردید؟
من راضی هستم.
ایشون چی؟
ایشون هم راضی هست ولی مشکلاتی داریم.
نه کاری به مشکلاتم. دوم، آیا هر دوتون کسانی بودید و هستید که بچه میخواستید یا نه؟
من نه.
پس برای چی رفتی پسر مردم رو گول زدی؟
خب آقای دکتر من با خودشونم صحبت کردم، ایشونم اصراری در حال حاضر برای اینکه بخوایم بچه
شلوغش نکن نده. شلوغش نکن. بس درباره میل به داشتن و نداشتن بود، نه الان همین امشب دیروز صبح. بس ببین اینا سفسطا هست، با من این کار نمیدونیم، با بقیه بکن. سوال من این است که پسر مردم رو که دو سال از خود کوچیکتره برای چی رفتی به عنوان بچت انتخاب کردی؟ بعدم بهش گفتی تو بهتر خودت بچه ای بچه نخواهی.
نمیدونم
چی فرق کنم. نه، شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
ما یه فامیلی بزرگ داریم، من 5 تا خواهر برادر دارم، فرزند 4 هم.
لاست چایلد دیگه. خب همسر دب جواب رو درست بده. همسر چقدر واقعا خودش در خودش و به خودی خودش بچه میخواست و دلش خواست تشکیل خانواده بده با بچه؟
من فکر میکنم که ایشون هم درونشون تمایلات خاصی، چون ایشون هم بچه آخر یه فامیلی هستن که با فاصله زیادی از بچه های دیگه هستن، یعنی که خب 3 قبل از ایشون هستش، منطقه فاصله ایشون خیلی زیاده با بقیه
و
بچه آخر هستن.
اوکی عزیز، حالا من اگر به ایشون بگم که واقعا تو ترجیح بین 100% در جهت بچه قبلا یا همکنون چه بوده، من چی میگه عزیز؟
ایشون میگن که قبلا شاید فکرشون رو میکردم ولی الان دوستارم که رسته باشم.
اوکی، حالا من بگو دوتا مشکل اصلی و اساسی که تو زندگیتونه چیه؟
در حال حاضر بیشتر مشکل همین شغلی و مالیمون هستش.
دوم، موضوع دوم چی؟
مشکل خاص دیگه ای نداریم.
آخه مشکله
البته آقای دکتر راستش رو بخواین، خب به هر حال یه سری مشکلاتی از نظر اینکه خب حالا شخصیتی در خود من هستش، مثل قول زدن، مثل نمیدونم، خب این چیزهایی که نمیدونم کلی دارین سوال میکنین یا این که مثلا مشکلات که مثلا مربوط به شخصیتی یا حالا برخوردی هم هستش منظورتون هست؟
تو باز شروع کردی؟
دارم توضیح سیاسی
هیچ ها شنیدی یه کسایی بهشون میگن وروجک؟
آقای دکتر پیش شما دیگه نمیتونم مثل بقیه
برخورد. آقای دکتر من راستشو بخوام، تا 2 دفعه گفتی که راستشو میخوای، گویی هر کی آدما میان رو خط برای که دروغ بگه. خب منو من راستشو میخوام دختر.
نه من از نظر شخصیتی بسیار والد هستم و خیلی کنترل میکنم مسائلو و مشکلی که هستش بیشتر من الان توی زندگی زناشویی بیشتر راستش به خودم دارم، به خاطر اینکه خیلی چیزا رو هنوز نتونستم که دلم میخواسته که درستشون بکنم، مثل کنترل کردنم که واقعا خب دوست دارم تغییر بکنم ولی راستش نشده هنوز، یعنی من هنوز این مشکل با هم داری.
همسرت که الان اونجا نیست هست؟
نه ایشون سر کار هستن.
بالاخره یکی باید کار بکنه، یکی دیگه حرف بزنه دیگه. پسر مردم رفتی به تور زدی، گولش زدی، فرستادی سر کار، سر چیز خود اینجا گرفتی نشستی، حالا میخوای تازه بری دنبال یه کاری که برای خودت ولگردی کنی. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم ببینم چه خبر. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بذم ازت یه سوالی بکنم عزیز. شما خانواده همسرتون که با شما نیستن؟
نه خیر.
اوکی، به من بگید که رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب.
به من بگید که، چون یه دو دفعه اشاره کردید ولی بعدن نیامدید اون بحث رو، در چه مواردی با هم اختلاف یا اشکال دارید؟ یعنی اگر الان همسرت بود، بذار اینجوری بگم، دو تا عیب و ایرادی که روی تو یا روی رابطتون میگذاشت چی بود عزیز؟
یکی اینکه میگفت قور میزنی، دوم که ننگی، سوم که دستور میدی.
خب این نشوندنده یه نوع استراب و عصبانیت هر دو در توی عزیز و به زودی هم میتونه به افسردگی تبدیل بشه، برای که اون علائم هم نشون میدی. یعنی اگر تو مواظب و مراقب خودت نباشی میافتی. تو الان داری با نیروی جوانی پیش میری مثل با یه تانک، فرض کن بنزینی، باک بنزینی که پره داری میری، ولی چون بنزین رو نمیزنی و پر نمی کنی دیر یا سو تموم میشه دیگه. یعنی
من یه مقدار علامه از سردگی هم دارم، ولی همین چیزی که شما دارین میگین دقیقا درسته. چون sometimes بدون هیچ دلیلی، مثلا یک هفته من داون میشم خیلی شدید و هیچ دلیل خاصی اصلا براش ندارم، بعد دوباره مثلا برمیگردم.
ببین، برای اینکه عزیز ببینید، شما مشکل یه ذره یه ارزیابی کامل روانی میخواد که واقعا معلوم بشه چه خبره، چه کار میشه برات کرد. فعلا اصلا مهم نیست که کجایی، مهم نیست با کی زندگی میکنی، مهم نیست که بچه داری یا نداری، به هم میریزی. یعنی میخوام به تو بگم من کاملا خونریزی روانی تو رو میبینم و این خونریزی روانی اگر جلوش گرفته نشه منجر به نابودیت میشه، برای که از نوع برخوردات با موضوع معلومه. یعنی مثل آدمی میمونه که حالا یه دفعه هم که شد وسط فریوی هم قدم میزنه، خب یه ماشین بهت میزنه عزیز. همسر تو هم به نظر من بیش از اون ساده و خامه، به همین جاست که از نظر تو پسر خوبیه، آدم خوشقلب سازگاریه، ولی یه حدی داره. علت هم این است که اون تو زندگیش یاد گرفته یه مقدار فرمان برداری رو، ولی روزی که خشم و قهرش بالا بگیره بدترین آسیبا رو میتونه به خودش و تو بزنه. به همین جهت است که یه رابطه شکننده ایه که اگر هر کدومتون جدا جدا رو خودتون کار نکنید، ما مسئله داریم. البته و متاسفانه مجبورم بگم اگر رو خودتون خوب کار بکنید و خوب بشید، ممکنه همدیگر رو نخواهید، چون یه دلیلی که همدیگر رو خواستید به خاطر عیب و ایرادتون بوده. ولی اگر روی رابطتون هم کار بکنید، امیدی هست که اگر بخواید بتونید این رو یه جوری به هم برسونید. ولی به گونه‌ای که تو داری برای من میگی عزیز، یا به هم میخورید یا اینکه جدا میشید، و هر دوتاش برای تو میتونه سنگین باشه بندازته. ضمناً درسته که بچه نمیخوای، در حقیقت این وضعیت رو هم قطعی میکنه برای تو، ولی بعدن با یه تیپ روانی مثل تو بسیار پشیمون خواهی شد، چون میدونی، گفتی با من آشنایی، دلایل فراوانی وجود داره، یعنی دلایل عمیق طبیعی، یعنی ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، جنبه نورولوژی و ایناش هم به کنار، که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. روزی که نمیخوایم ازدواج کنیم بچه دار بشیم، حتما آسیب خوردیم. من تا حالا یه مورد عکسش و متفاوتش رو ندیدم. یک مورد به راحتی میتونم بگم رو خط رادیو تلویزیون بیش از 500 تا برخورد کردم، همه هم معلوم بوده از کجا آسیب اومده، مال تو هم با توجه به جایگاهت تقریبا حتمی و قطعی است. خب اینو ما داریم. اون آدم هم که وارد زندگی تو شده، روزی که اون ویژگی های روانی باشه و بچه هم نباشه، رابطه دیر یا زود به هم میخوره. بنابراین تو اگر دنبال این بهانه و یا موضوع بودی که یه ازدواجی بکنی که دهن مردم رو ببندی یا بگی ازدواجمو کردم و بعد دیگه نشده و حالا جدا شدم و تا ببینیم چی میشه، خب تو حداقل به هدف آگاه و ناآگاهت رسیدی. ولی من در خصوص همسرت نمیدونم، یعنی من نگرانیم اینه. و بعدم اون شاید اونقدری که تو آسیب دیدی یا میبینی آسیب نبینه. بعدم برای توجه به سن و سالشون هنوز وقت برای درست کردن خودشو، یافتن خودش رو و یا احتمالاً یافتن تو یا یک کس دیگر رو داره، تو نداری عزیز. و به نظر من تو با وجودی که به نظر سفت و محکم میای ولی بسیار بسیار شکننده ای، یعنی کاملاً یه کره شیشه ای هستی که فقط کافیست یه رفع زمین بخوری و تمومی. به همین جهت است که موضوع جدیتره، یعنی هم مسائل شخصی هر دوی شما مطرحه، یا شخصی و روانیتون، و هم مسئله ارتباطتون، و روی هر دو باید کار بکنید عزیز. یعنی احتیاج به یه روانشناس خوبی دارید که بدونید کجا ایستادید. ولی در شرایط موجود آوردن بچه تو نمیخوای، اونم آمادگیشو نداره و یا فعلا جرأتشو نداره. بعدم او دلیل برای مقید کردن خودش اگر کمی عاقل و باهوش باشه نداره که بیاد بگه بذار من خودم رو یه جوری با میخ بچه به این زمین بکوبم، چون خیلی زمینه سفتی نیست و میخی که تو این خاکا داره میره به راحتی در میاد. فقط میتونه هر دوی شما و یا یه بچه‌ای که میاد این وسط آسیب ببینه و شماها رو هم بدتر به هم بریزه. یعنی بزنیم مثل چیمون عزیز، موردی است که یه آدمی اگر زود از دریا نیاد بیرون یه فکر نکنی، چون دریا داره طوفانی میشه و یه مقدار امواج داره سنگین میشه، ممکنه توی حرکت نامناسب آب آدم غرق بشه و بنابراین بهتر اینه که بیایید بیرون. نتیجتاً من فکر میکنم که از یه طرف شما دنبال بچه نباشید، از جانب دیگه به دنبال کار و درست باش، ولی از جانب خیلی خیلی مهمتر و به نظر من موضوع اصلی و اساسی، یه مقدار یافتن یه آدم مناسبه که یه مقدار کمکت کنه هم در تشخیص هم دارو. برای که یه مقدار علائمی هم که نشون دادی بوی بایپولار و دو قطبی یا منیک دیپرشن رو میداد، یعنی تنها ماجرای افسردگی استراب و خشمت نبود، بلکه میتونه حالت شیدایی هم داشته باشی. اگر اون بیاد یه مقدار معادله رو خرابتر میکنه، مثل یه آدم خسته‌ای میمونه که حالا یه کمی هم مشروب خورده، بیشتر خطرناکی پشت فرم. حالا با توجه به این حرفا، موضوع تو، مسئله تو، سوال تو چی میتونه باشه عزیز؟
آقای دکتر واقعا عالی توضیح داده، خیلی ممنون. من فقط یه سوالی از شما دارم که من یک بار دیگه چجوری میتونم صحبت‌های شما رو تو همون رسانه هلاکوی آرکایو میتونم گوش بدم؟
آره این گفتگو تو هلاکوی آرکایو خواهد بود ظرف همین امروز یا تو rasavaniyasa.com. ولی بله، نمیدونم، شاید صلاحت باشه. درسته که ممکنه در آغاز یه چیزایی رو تو زندگیتون به هم بریزه، ولی ببین عزیز، ما تو تاریکی و ابهام نمیتونیم زندگی کنیم. کوتاه مدت آدم میتونه خودشو پنهان کنه و دیر یا زود به دلیل تشنگی و گرسنگیش باید از پناهگاه بیاد بیرون. شاید بد نباشه همسرت هم بشنوه، چون به نظر من شما شاید ازدواج اشتباهی کردی، ولی طلاق غلط نباید بگیری. و چون اونو من نمیخوام، باید کار بکنید برای که اینقدر که میتونید از همدیگه و از این رابطه‌ای که به وجود آوردید بیاموزید، از راه دیگه نمیشه. بعد از اون تصمیم بگیرید میخواید چی کار کنید. یه فرصت، واقعا تو یه فرصت یک ساله حد اکثر دو ساله بیشتر نداری. ایشون مشکل اونقدر با زمان نداره، ولی مشکل با خودش و تحلیل یه مقدار نیروهای روانی مفید سازندش داره. برای که اینا یه جوری آدم مثل شمع خاموش مونه. جان
آقای دکتر، من راستش رو بخواین تو ظاهر امر، تو ظاهر این چیزی که وجود داره تو زندگی زناشویی ما، مشکلی نیستش که مثلا من بگم که آره خب مثلا حالا، ولی من بطن صحبت شما رو متوجه شدم، یعنی دقیقا فهمیدم شما از کجا دارین صحبت میکنین. ولی خب مثلا ظاهر قضیه اینجوری نیستش که مثلا من فکر بکنم آره این مثلا ممکنه اصلا ارتباط ما به طلاق کشیده بشه. میخوام ببینم من درست متوجه صحبت شما شدم.
آره. یعنی که شما نه تو باید همین جوری فکر
یه دیگه ای من فکر کنم نگاه کردیم به مسئله.
نه آخه عزیز ببین عزیز من مثالی که برات زدم اون خیلی مثله. تو الان راست میگی، نه من بنزین زدی، نه احتیاج به بنزین داری، ماشینم داره میره، خیلی هم پول ماشین دادی، ولی من با یه واقعیت تلخ دیگری روبرو هستم که بنزین تموم میشه. من نگران اون تموم شدنه هستم. الان ای بسا خبر خاصی هم نیست، ولی مثل دوتا قطاری میمونه که ریلشون سر جای درستش نیست و فقط کافیز به هم بخورن و به هم برسن به هم میخورن. بنابراین من اون نگرانی رو دارم که ظرف یکی دو سال آینده کل این مجموعه یه چیز دیگه‌ای بشه. و بعدم میدونید هر دوی شما تغییر میکنید با توجه به ماجرای مهاجرت دیگرتون یا مجددتون، و بعدم محیط اطرافتون و توانایی هاتون برای یه نوعی ظاهر رو حفظ کردن و یا یه نوع سازگار یا سازش، ولی اینا بعد از این مدت تمام میشه عزیز. یعنی هیچ کسی توان نداره که تمام عمرش ای بسازه. این همون مفهوم گذشتهان که به سوزا بسازه دیگه. ولی
در حال حاضر آقای دکتر من با یه خانومی دارم که ایران تلفنی صحبت میکنم، اونجا خب خیلی رگولار نیست، یعنی مثلا میتونم بهتون بگم ماهی یک بار.
نه اون کمکت نمیکنه. کجا هستی؟ کانادایی شما؟
نه من استرالیا هستم.
خب اگر شهرهای بزرگ هستی چاید کسی رو پیدا کنید، برای مشکلی که زبان که نداره بری سراغ استرالیا. یا عزیزم ببینید
مشکلی نداره آقای دوشان.
نه روان کاو نمیخواید، من نمیخوام برن سراغ گذشته. من روانشناس میخوام که یه مقدار کاگنیتیو بیهیویرال تراپی با شما داشته باشه، چون دختر باهوشی هستی، مطمئنم همسرت هم چنینه. شما توانایی فهم و هضم و حل و برخورد درست با موضوعاتونو دارید عزیز. یعنی به نظر من بهتر اون است که چراغا رو روشن کنید و خوب خوب خودتون رو و همدیگر رو ببینید، و اگر دید به هم میخورید تو به درد هم میخورید. و الا متوجه حرف تو هستم عزیز، متوجه امید و آرزوی تو هم هستم، چون وقتی که اتفاقا در اون فاز خوشبین و مثبتت هستی خب همه چیز نسبتا خوبه دیگه. ولی اشکال کار وقتی میفتی عزیز، یعنی اون موقع است که دفعه تمام چراغ‌های عالم خاموش میشه، سقف و آسمون هم رود میفته، اون موقع ما مسئله داریم. به همین جهت است که یه مقداری حرفای منو بشنو، به خاطر اینکه فقط یه، نه اینکه چیز خاصی باشه، بیشتر گفتگوی من و تو، اون دینامیک رابطه من و تو، پویایی رابطه من و تو مطرح است. این صحبت رو بکن با همسرت هم حرف بزن، یه ذره صمیمی و صادق و راحت با هم باشید. هیچ دلیلی نداره، ما تو دنیایی هستیم که روزی که واقعیت رو نادیده میگیریم، پاروش میذاریم، حتما آسیب میبینیم. طبیعت اصلا یک بار هم استثناء قائل نشده و رحم نمیکنه عزیز. من تا حالا ندیدم یه آدمی از یه هواپیما مثلا که 10,000 feet یا 3,000 meters بالا هست بیفته پایین سالم باشه. طبیعت کاری نداره که آدم خوبیه، مادر خوبیه، 4 بچه داره یا نداره، میکشتش، شوخی نداره. و موضوع شما به نظر من اونه، یه ذره جدی بگیر همین عزیز و ببینید چه میکنید. مواظب هم دیگه هم باشید. خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، واقعا واسهتون بسیار نازدارم.
مرسی عزیز،
یعنی شما توی زندگی من خیلی تاثیر مثبتی داشتین.
لطف داری عزیز،
امیدوارم همیشه سالم و شاد باشید.
ممنون از محبت، مرسی عزیز،
قربان شما، خدا نگهدار.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن، دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر، سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف، چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت، جمعه 2 اکتبر ویرجینیا، شنبه 3 اکتبر مونتریال، یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015 با بزرگان موزیک ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، Ticketmaster و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، Irvine Meadow Amphitheater به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر. سلام.
خواهش کنم بفرمایی.
من یه سوال دارم از خدمت آقای دکتر. من 32 سالم هستم، متأهل هستم. در رابطه با مسئله بچه دار شدن سوال دارم. من از سنین خیلی کم، شاید تا نگم از نوجوانی 14-15 سالگی، همیشه در درون خودم به این نتیجه رسیدم که من هیچ وقت نخواهم بچه دار شد. و توی دورای حالا جوانی موقعیم که دیت با هر کسی می کردم، همیشه سر این مسئله باشون صحبت می کردم، به دیت هم می گفتم که من قصد بچه دار شدم ندارم.
به من بفرمایید ببخشید، چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر دارم که 2 سال از خودم بزرگتر هست و یه برادر دارم که 6 سال از من کوچیک‌تر هست.
خب بنابراین شما مادریتون رو کردید در ارتباط با برادر دیگه.
بنابراین
بزرگترین موضوع اونه. برای که ببینید عزیز، شما درست در سن مثلا 6 7 8 9 سالگی یه بچه 1 2 3 ساله دور برتون بوده و شما تازه بچه وسط بودید و در نتیجه فشاری که رو شما بوده در وجود شما استراب رو با داشتن بچه یا کودک با هم گره زده. این درست مثل آدمی است که 6 دفعه سگ بهش حمله کرده گازش گرفت، حالا هر سگی ببینه وحشت میکنه. یعنی این از اونجا میاد. حالا اینم متوجه هستید. حالا به من بگید یک، همسرتون چند سالشونه؟
ما همسن هم هستیم.
به من بفرمایید. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون سه خواهر دارن و یه برادر. اختلاف سنی خیلی زیاد باشون دارن. با آخرین خواهرشون 9 سال اختلاف سنی دارن و با برادرشون 16 سال.
ایشون چندمی هستن؟
ایشون بچه آخر هستن.
خب ایشون هم خیلی علاقه بچه نباید داشت باشن. دارن یا ندارن؟
نه ندارن. زمانی هم که من باشون یعنی دیت میکردیم قرار ازدواج با هم گذاشتیم، من بهش گفتم که من قصد بچه دار شدن ندارم. دلایلم ازم پرسید و نشون داد که خب خیلی هم تازه خوشش اومده و گفت که اصلا با این مسئله مشکلی نداره. و زمانی هم که به حدودا 2 سالم هست که هر دوتامون به هر حال رابطمون با مشکل مواجه شد، تحت تراپی قرار گرفتیم و از زمانی که تحت تراپی قرار گرفتیم و شروع کردیم به گوش کردن به اصطلاح سیدی های شما و مخصوصا تربیت کودکتون، خیلی خیلی من که از مدت ها قبل این حس رو داشتم، نهایت تفاوتی که با قبلم کردم این است که الان کاملا کاملا آشنا هستم که دلیلش چی هست که من خب هیچ وقت بچه دوست نداشتم و نخواستم بچه داشتم. ایشون خیلی از زمان قبل من مصرتر بر این هست که ما بچه نمیخواییم، یعنی هر دو اون به این مسئله کاملا منطقی نگاه میکنیم و به این نتیجه رسیدیم که ما واقعا بچه نمیخواییم. حالا
یه سوال، هنوز یه سوال ببخش ازم، هر دوی شما چی خوندید چه میکنی؟
من یه فوق لیسانس، من کنم در زمینه زبان انگلیسی تحصیلاتم هست، شوهرم تحصیلات تقریبا نصف نیم کاره داره، یعنی که ایران ژنتیک میخونده، موقعی که کارش درست شده خواست از ایران بیاد بیرون دیگه رفتش رو رها کرده، شغل آزاد داره، بیزنس خصوصی داره.
شما الان از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من از انگلستان تماس میگیرم.
چه مدتی است انگلستانی؟
من 2011 موو کردم به انگلستان.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
ما هم 2011، یعنی من آخر 2010 موو کردم به انگلستان و 2011 با هم ازدواج کردیم. حالا سوال من این هستش که ما هر دو با هم دیگه به توافق رسیدیم، دلایل علمی و ریشه‌های روانیش هم میدونیم که نمیخوایم بچه داشتیم. سوال من از شما این هستش که اطرافیا، حالا چه از هر فرهنگی فرق نمیکنه، چه دوستای انگلیسی، خارجی، عرب، هندی، پاکستانی، خانواده، ایرانی، هر کسی که مواجه با ما میشه حتما خب این سوال رو میپرسن که قصد بچه دار شدن نداریم، و وقتی که ما میگیم نه، با تعجب خیلی خیلی زیاد از جانب اینا روبرو میشیم و تقریبا فامیل های نزدیک که حالا میتونم بگم میشن مادر و پدر من هستن، مادر و پدر و خانوادهشون اصلا پدر و مادر من مخصوصا مادرم، یه احساس گناه خیلی خیلی شدیدی رو میدن به من که اصلا امکان نداره، که اصلا طبیعی نیست، امکان نداره که هر چقدر که زن و شوهر با هم دیگه تفاهم داشته باشن و شاد باشن تو رابطه، این رابطه و زندگی بدون بچه بتونه دوام پیدا کنه. من میخوام بدونم از شما که این درست هست همچین؟
آخه عزیز نه، من مشکلم با شما حرفای خانواده یا اینکه شما دو دل شدید یا نظر منو میخواید نیست. من از حرفای شما کمی کمی ناچار میگم تعجب نمی کنم، ولی میخوام بگم مشکل شما هنوز چقدر گرفتاری است. شما یه جوری دارید توصیف میکنی که همه مردمان کشورهای جهان تا به شما میرسن و این فهمان شما زن و شوهرید، اولا بلافاصله میپرسن بچه دارید یا نه و میگید نه، بعد میگن میخواید بچه داشت باشید، شما میگید نه، یه دفعه همه تعجب بکنن، اینقدر تعجب بکنن که تعجباتشون خراب بشه. شما این اول. دوم، پدر و مادر شما به شما هر چی میگن که بی خود میگن، به شما کسی احساس گناه نمیتونه بده. این شمایید که به دلیل مسائل و آسیبای روانیتون احساس گناه میکنید. در این مغازه رو ببین، مثل این که الان من به شما بخوام احساس گناه بدم که چرا ژاپنی بلد نیستید، و شما من بخواید احساس گناه بدید که چرا همکنون در انگلستان نیست. من چرا باید احساس گناه بکنم که شما میگید تو چرا الان در انگلستان نیست؟ بعد من بگم واقعا با این حرفتون من احساس گناه میکنم؟ حالا حرفی که من میخوام به شما بزنم اینه که شما متاسفانه خودتون، همسرتون نمیدونم، در زمینای احساسی عاطفی 5-6 ساله موندید و اینجا مسئله منه و این خطرناک. اصلا موضوع بچه مطرح نیست. موضوع بچه بذاریدش کنم. من فقط دلم میخواد شما دوتا راحت باشید و روزی که شما من میگید مادم راحت بیا. بچه هم نمیخوام. ولی بعدن من به شما میگم رفتیم مغازه‌ای که اسباب بازی میفروشن. شما بگید اونجا حالم به هم خورد. خب من متوجه میشم بی خود میگید دیگه. بنابراین شما نه به خاطر موضوع بچه، درست مانند مطلبی که به شنونده عزیز قبلی گفتم، شما قرار این مشکل رو برای خودتون حل کنید. یعنی از کودکی در بیایید، در کودکی استاک نشید، اونجا نمونید، اونجا فریز نشید، یخ نزنید، بیاید بزرگ بشید، بشید 32 ساله‌ای که هستید. اصلا موضوع بچه منتفیست، هر دوتاتون هر جور دوستای زندگی کنید. اون وقتی که اصلا براتون اهمیتی نداره که هندی یا ژاپنی به شما درباره بچه چی میگه و یا مادرتون به شما احساس گناه میده یا نمیده. قصه بچه چیز دیگه است. به نظر من عزیز، مشکل و مسئله‌ای که شما هم اکنون دارید مسائل ویژگی روانیتونه، اونه که منو نگران میکنه و الا موضوع نیست. اما شما در خصوص بچه دارید میگید حرفی بود که به شنونده عزیز قبلی گفتم. ما تا آسیب ندیده باشیم به اینجا نمیرسیم. خیلی خب، شما خودتونم گفتید که ما به این نتیجه رسیدیم که به هر حال در مسیر عادی نبودیم و ای بسا آسیب دیدیم. حالا در اینجا دو تا راه پیدا باقی میمونه. یکی این که من این که نمیخوام برم فوتبال بازی کنم و متوجه شدم پام شکسته، بحث که بحث فوتبال نیست، بحث شکستگی پای منه، و برید پای شکستتون درست کنید، فوتبال هم بازی نکنید. اون موضوع من نیست، ولی من میخوام خاطرم آسوده باشه که دلیل این که فوتبال بازی نمی کنید شکستگی پا نیست. و این اون چیزیست که به شما کمک میکنه 60 سال 70 سال عمرتون رو درست زندگی کنید. موضوع بچه رو بذارید کنار، چون پرسش الان درباره بچه نیست، پرسش امروز در مورد شما دو نفره و به نظر من اونجاست که کار داری. کجای انگلستان هستی؟
من لندن هستم.
اوکی، من 26 و 27 هفته دیگه اونجا. اگر وقت کنید.
بله، من توی کنفرانس قبلیتون بودم، الانم دارم میام.
اوکی. همسرتون هم میان یا نه؟
بله بله، زیر... من
به زیر بغل. خب دیگه حق دارن، به هر حال آدم باهوش اینجوریه. بنابراین چون ببینید اونجا تو اون کنفرانس اون چهار تا تستی که دارن و مخصوصا دو تا حتی سه تا تجربه هیپنوتیزم برای شما یه دنیایی رو باز کنه، به شما یه چیزایی رو نشون میده که از خودتون و درباره خودتون نمیدونید. مهمش هم اون نیست، یعنی متوجه میشم که من گیر و گرفتاریام کجاست. یعنی درست مثل این که آدم رو میبرن تو اتاق عمل و میگن خیلی خب تمام این گرفتاری تو به خاطر این قده ایست که داشتی، یا با یه آزمایش معلوم میشه که همین گرفتاری ها به خاطر این که تیرویدت خوب کار نمیکنه و در اینجا تو با این مشکلات به این دلیل روبرو شدی. معالجش میکنید، ولی معناش این نیست که اون مشکلات رو نداری، ولی همچنان حق انتخاب و آزادی برای شماست. علتی که اینو دارم میگم با توجه به آنچه که در شما دیدم، از اونجایی که آدم یه مقدار گول اورینتدی هستی، وقتی بدون یه کسی به تو میگه من دلیلی که میخوام بری تو حالتو بهتر کنی به خاطر اینکه بعدا بچه دار بشی، احتمالا نمیرید و اگرم برید حال خودتون رو بدتر هم میکنید، چون کله شقی و لجبازیتون هم میتونن ببینن. به همین جهت هست که من پیشنهادم به شما اینه که عزیز اون موضوع رو جدی بگیرید، خوب زندگی کنید، هر جور که دوست داری زندگی کنی، و تا زمانی هم که هر دوی شما هم از ازدواجتون و هم از میلتون به بچه داشتن مطمئن نیستین کار نکنید. حالا به من بگید تو این مدتی که با هم ازدواج کردید واقعا چقدر رابطتون بهتر شده و حالت خوب، هر دوتون بهتر شده، یا چه خبر است بین شما؟
تا دو سال اول اوکی بودیم تقریبا، میتونم بگم تا 40-50% اوکی بودیم. حدود یک سال خیلی بد بودیم، تحت نظر قرار گرفت هم خودمون هم رابطمون، و خب به این نتیجه رسیدیم که همه شخص رابطه نیست و به هر حال مشکلات فردی شخصیتی داریم. تا حد خیلی زیادی رو خودمون داریم کار میکنیم و داریم روز به روز به این سمت میریم که رابطه رو بهتر کنیم. همین دیگه، فقط تنها نگرانی من همین مسئله بود که دوست داشتم اوکی شاید شما بگیرم.
یا من دلیل نمیدونم که برای اون نگران شید. حالا چون این موضوع مهمه، احتمالا نظری یا تشخیصی که راجب روی شما و یا رو همسر تو دادن چی بوده؟ یعنی گفتن موضوع و مسئله شما چه هست؟ اگر تونستن اون رو با کلامی بیارن که قابل انتقال باشه.
که کلام بیارم، گفتن کلن اونشون این شخصیت بود، یعنی قبلا بود کاملا مهستلر و من این شخصیت کاملا برکری شدم، کنترل کننده و همین، یعنی هایلایت مسائل این بوده. حالا دیگه خودتون میدونید میتونه کجاها تأثیر بذاره، مشکلات رو چجوری درست کنه، این دوتا خصوصیت فردی ما.
آیا شما سیدی شخصیت سالم و نرمال منو شنیدید دوتایی؟
بله بله، من همه رو گوش کردم.
و اونجا به نظرتون آمد که همسرتون بیشتر اون ویژگی‌های 60 تا ویژگی مهرطلب و شما یه مقدار گرایشتون به 40 تا ویژگی برتری طلبه؟
برتری طلبه، بله بله. و من احساس میکنم یک مقدار از خصوصیات شخصیت هیجانی و ناپایدار رو هم دارم، مخصوصا هیجانی.
خب به همین جهت که عزیز ببینید، من موضوعم اینه که دلم نمیخواد شما با این دوتا میخی که تو پاتون هست، هم شما هم همسرتون راه برید، یعنی میخواد میخا رو در بیارید، نمیخواد راه برید، نرید، هر جا میخواید برید برید، ولی اون کارو بکنید و خوشحالم که تو این مسیر هستید. ضمناً با وجود همه اون آسیبا، خوشبختانه نظام عقلی استدلالی و واقعیتون به مقدار زیادی خوب کار میکنه. اشکال کار اینه که آسیب کودکی اینقدر سخت و سنگینه که به هر حال باز شما رو عقب میکشه، یعنی موتور خوبه ولی مثلا لاستیکا پنچر شده و بنابراین با این لاستیکای پنچر آدم چقدر میتونه سرعت بگیره، تازه خطر آتش گرفتنش هم داره، یعنی میدونین اون نگرانی هم اون گوشه است، ولی راه و مسیرتون درسته. اما به خاطر اون حرفایی که مادر در شما احساس گناه کردن یا نگرانتون کردن اصلا بچه دار نشید، چون کار حتما اشتباه بزرگه. اینم که به شما بگم بچه بیارید بعدن خوشحال میشید که این اشتباه خوبو کردید، نه اون حرف درست نیست، برای که اون آمادگی رو من در شما نمیبینم عزیز. زمنانم من انتظار ندارم که شما 10 سال طول بکشه حالتون بهتر بشه، کوششی اگر بکنین ظرفی که 2 سال آینده تکلیفتون با خودتون و رابطتون مشخص بشه و اون وقت است که میتونید هر کار دلتون خواست بکنید یا نخواست نکنید.
من میتونم سال بعدم هم ازتون بپرسم؟
لطفاً.
من یک ساعت خسته بودم.
نه خواهش میکنم عزیز.
آی دکتر، فکر میکنید که یک انسان، چه مرد چه زن، اجازه داره که در هر شرایطی بچه خودش رو ترک کنه؟ یعنی بگه من به این دلیل، به این دلیل دیدن بچه‌ام و داشتن بچه من اشکال داره، برای من دردسر ایجاد میکنه و من اجازه دارم این بچه رو ترک کنم که حداقل اعصابم و زندگیم آروم باشه؟
مهم اینه که تو چه سنی عزیز بچه؟
بچه توی چه سنی؟ شما فکر کنید بچه زیر 5 سال،
نه دیگه، 4 سال. در حقیقت شما یه آدمی هستید که مسئولیتی رو نمیخواید بپذیرید که وظیفه و مسئولیتتونه و ضمناً شما با آوردن بچه قرار بوده تعهدی به خودتون و دیگران و بچه بدید که همه رو زیر پا گذاشتید، یعنی بوی خودخواهی و بوی به نظر من حتی نادانی و بیماری میاد عزیز. چون ببینید مثل اینمونه که شما بگید من پشت فرمونم، از ماشین توی سرازیری پیاده میشم ولی ماشین رو روشن میذارم که بره بزنه همه رو در و داغون، به من حوصله‌ام سر رفته، من میخوام اینجا پیاده شم گرسنه برم این رستوران و ماشین رها کنید. چون درست است که شما قرار برید دنبال زندگی خودتون ولی قرار ماشین رو پارک کنید، خاموشش کنید بیاد پایین، ولی نمیتونید ماشین رو روشن نگه دارید تو دنده، خودتون بیاد پایین ماشین بره تو سرازیری. یعنی اون کاری که داره میشه اونجاش عیب داره، ولی یک کسی بگه من بچه نمیخوام، از بچه نمیخوام مواظبت و مراقبت کنم، حاضر نیستم یک ثانیه وقتم صرف کنم، هیچ مسئولیتی وظیفه‌ای هیچ آدمی در این باره نداره، اون حق شماست یا حق اون آدمه که انتخاب کنه. ولی وقتی که یه درو به هر حال سوار کرد با یه قرار و تعهد اجتماعی پذیرفته شده وسطش اون حرف زدن، اوج خودخواهی و نادانی و حتی به نظر من در این حد بیماری است، مگر اینکه اون آدم بگه من با آنچه که هستم آنچنان آسیب به دیگران میزنم که اون بهتری که نباشم. این همون چیزیست که فرض کنید یه سازمان دولتی ممکنه بچه‌ای رو از پدر و مادر بگیره یا پدر و مادر از بچه دور کنه، برای که فکر میکنن وجود این آدما و ارتباطشون آسیب بیشتری میزنه. اگر اونو بتونه برای من ثابت کنه، خب برای یه انتخاب درستی کرده، همچنان چون گرفتار و بیماره سر جای خودش میمونه. ولی روزی که چنین نیست و از سر فقط خودخواهی و خودمداری داره این کار میکنه، جایی گفتگو داره.
بله. برای دکتر من سوال آخرم این هستش که دلیل این که من یادم نیست که توی سیدیه شما اینو شنیدم، چون من دکتر فیل مکرور رو هم دنبال میکنم شوهاشونو، میخواستم ببینم فکر میکنم از ایشون شنیدم که خوابوندن بچه حدودا زیر 4 سال بین پدر و مادر، اینو یادم نیست که گفت که سیکس لایف رو تهدید میکنه. میخوام بدونم برای وضعیت روحی روانی خود بچه هم این یعنی کار نادرستیه؟
حتما. اصلا هیچ بچه هیچ وقت قرار نیست رفت خواب پدر مادرش باشه، حتی وقتی یه هفتش یا یه ماهش عزیز. بچه ها همیشه باید تخت خواب و رخت خواب و خودشون داشته باشن، تا 4-5 ماهگی میتونن تو اتاق پدر مادر باشن، بعدن اگر امکان داشته باشه بهتر برن اتاق خودشون. بهشون هم شب وقتی بغلن به 16 پون رسیدن دیگه شیر ندن، شب رو بتونن بدون شیر و جدا از پدر مادر بخوابن. هیچ وقت خوابیدن بچه تو تخت پدر و مادر وسطشون این ور یا اون ور کار درستی نیست.
میتونم دلیلشو بدونم؟
دلیلش این است که نوع وابستگی به وجود میاره و یه مقدار زندگی بچه رو به هم میریزه. حالا این که زن و شوهر زندگیش رو میتونن بکنن، زن و شوهر دلیل نداره وقتی بچه اونجاست بخوان مثلا روابط احساسی عاطفی و عاشقانه یا جنسی داشته باشن، اونا وقت دیگه پیدا میکنن. موضوع بچه است عزیز. ماجرا این است که مثلا وقتی بچه از یه سنی میگذره و گرایش های جنسی درش پیدا میشه، اون موقع اصلا یه گرفتاری بزرگی است. حتما اشکال و شما اصلا دلیل شخصیت هیستریانیک و خودشیفته از اینجا میاد. حتی بوردرلاین دقیقاً به خاطر آسیب سنگین 4-6 سالگی. ببینید عزیز، از 10 تا اختلال شخصیتی، یکی نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت خودشیفته، شخصیت هیستریانیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت هیجانی و بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت ناپایدار، پارانوید پرسونالیتی دیسوردر، این 4 تا حتما نتیجه اشتباه پدر و مادر در ارتباط با کودک، به ویژه در جهت موضوعی است که به جسم بچه و جنسی بچه مرتبط. و به همجاست که همه آسیبای قبل بین 4-7 سالگی هم. و این دوره بسیار بسیار مهمیه. درست پسی که شما یه بچه کوچکی رو مثلا به تریاک عادت بدید یا معتادش کنین، عادت کنین معتادش کنین، خب معلومه همیشه آسیب. بنابراین اون کارا درستی و من تو سیدیا چه پرورش تعلیم تربیت چه بخش اول همه اینا رو بود. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و به امید دیدارتون اونجا، اگر اونجا من یه نفر دیگر دارم از آغاز بوده، خواستید همسر یه وقتی دیگه تلفن کنه من در خدمتتون هستم.
مرسی. ممنون دکتر، خیلی 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 لطف کردید.
خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی.
قربون شما. خدا
نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟ چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خ خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دیویدی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. سلام، بفرمایید.
با من هستین؟
خواهش میکنم بفرمایید.
بسته نباشید.
با چکر
ممنون از که وقت ارزشمندتون رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم.
بسته سوال میکنم در مورد دختر 7.5 سالم هست. دختر من سرعتش تا انجام کارش خیلی پایینه. توی همه کاری، مثلا غذا خوردنش، لباس پوشیدنش، انجام تکالیف مدرسه‌اش، دستشویی رفتنش، حتی اگه من مثلا براش وقت بذارم نسبتا سریع میتونه کارش انجام بده، اما اگه بذارم به حال خودش باشه مثلا غذا خوردنش بیشتر از یک ساعت طول
میکشه. نصب کنید، شما فرزند دیگه هم دارید عزیز؟
بله، من یه پسر 1 ساله هم دارم.
خب به من بفرمایید که شما و همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من 34 سالم هست، همسرم 40 سالش.
خب به من بفرمایید که این دختر شما از آغاز آهسته بود یا اینکه به تدریج این چنین شده؟
از آغاز که میتونم بگم مثلا راه رفتنش هم نسبتاً دیر بود، تقریباً 15 ماهگی بودش که چند تا قدم برم داشتونم میافتاد، از 16 ماهگی بود که تقریباً راه رفت. بعد مثلا توی 3 سالگیش هم من یادم میاد که مثلا معاویه مهد کودکی همیشه بهش میگفتش که مثلا خلزون آرومه، یا مثلا آروم کارش میکنه، همیشه نفر آخر بود که کار مثلا کار دستیش رو تموم میکرد. یا بله، من فکر میکنم این آهستگی رو از اول داشته.
حالا شما فرض کنید وقتی میفرمایید به عنوان مثال غذا خوردنش، یعنی فرض کنین الان نشسته سر میز، ما هم داریم نگاش میکنیم بدون که او بدونه، چی کار میکنه؟ یعنی یه لقمه رو بر میداره تو دهنش میگذاره، کجا آهسته است؟ لقمه بعدی کی میاد؟
هم
برداشتنش،
اصلا اینکه بخواد قاشق رو بذاره دهنش خیلی آرومه، هم سرعت جویدنش آرومه، همین که مثلا یه قاشقش تمام شد تا بعدی رو بخواد برداره خیلی طول میکشه، یا اصلا دیگه انقدر غذا سرد میشه که دیگه کاملا از دهن میفته.
به من ممکنه بگید کجا هست که این قاعده رو میشکنه؟ یعنی یه جایی که نسبتا عادی یا تند حرکت میکنه و عمل میکنه؟
دوست دارم زمانی که من باش وقت بذارم، یا مثلا یه چالنچی باشه، یه مسابقه باشه، کاملا این مسئله به هم میخوره، یعنی که میگم نسبتا سریع میشه.
مثلا مقصودتون از مسابقه چه جور مسابقه ایه؟
مثلا اگه مثلا من بهش بگم که
3 دقیقه وقت داری که مثلا بری دستشویی و بیای، یا مثلا 10 دقیقه وقت داری که غذا تو بخوری، اون موقع است که دیگه اگر حواسش به این باشه که یه مسابقه است، من باید وقت باشم، مثلا اگه ساعت بذارم بغل بشقابش که ببینه و حواسش باشه، سریع تموم میکنه.
خب چه اندازه در حدی که میدونید به قول معروف دی دریمینگ میکنه و حواسش این ور اون وره، یعنی کاری نره؟
بله، حواسش پرت میشه خیلی وقت، حتی مثلا برای انجام تکالیف مدرسه باشه اینا هم اگر که سر و صدایی باشه اینا حواسش پرت میشه، اگر که همه چیز اوکی باشه و آروم باشه میتونه که درست پیش بره.
اوکی. تو خانواده شما و همسرتون موضوع افسردگی و یا کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی، آدم بیقرار و اینا چگونه داشتی؟ چی میدونید عزیز؟
والا تو خانواده ما افسردگی من دوتا از خاله هم داره، مامان خاله هم یه مقداری داره، و تو خانواده همسرم، خود همسرم میگه منم نسبتا کند بودم. یادم میاد که توی مدرسه مثلا دیکته که داشتیم می‌نوشتیم، معلممون باید برای من دوباره یا سه بار تکرار میکرد.
اوکی. به من بگید حاملگیتون موضوع و مسئله داشتید با فرزندتون؟
نه خیلی.
تولدش چی عزیز؟
نه تولدش هم با
هم. یادتون وزنش چقدر بود؟
وزنش 3 کیلو 180 گرم.
با اون بابت هم که مشکلی نبوده. مشکلی هم برای تولدش نشید، با سرعت متولد شد.
بله بودش.
یک سال اول از نظر شیر و خواب چه مشکل داشتید؟ شیر خوردنش تو بود، خوابش تو؟
والا نه، همه چیزش نرمال بود، هم شیر خوردنش خیلی خوب بود، وزنش خیلی خوب بود، خوابش هم خوب بود.
بعد از یک سالگی تا 3 سالگی چی میدونید عزیز؟
بعد از چند سالگی؟
یک بین یک تا 3 سالگی عزیز.
یک تا 3 سالگی نه، به نظر خودم همه چیز نرمال بود، چون من همه چیزش همیشه چک میکردم با جدولی که حالت عادی. فقط میتونم بگم که چون راه رفتنش دیر بود، به همون نسبت رشد حرکتیش دیرتر بود یه مقداری از سنش، مثلا پریدنش یا از پله بالا پایین رفتنش، یا بعدن مثلا یادم میاد که هیچ وقت شاید پاهاشون قدرت لازم نداشت، مثلا سه چرخی که داشت هیچ وقت نتونست که اون پدالشو با اون قدرت لازم بچرخونه، یا همین الانش که الان 7 سالش هم کلاسیاش دو چرخه رو بهتر از این سوار میشن. یه مقداری من احساس میکنم از سن خودش شاید مثلا 1 سال عقب تره به نسبت از نظر قدرت پاهاش میگن.
آیا شما هیچ تست و آزمون هوش یا چیزی از این قبیله بهش دادی؟
بله دکتر، من پارسال یه مثلا سر این قضیه نگران بودم، به یه روانشناسی مراجعه کردم، بعد یه هم تست، یعنی خودم یه مثالی که راجبش خوندم فکر کردم شاید یه ADD خفیفی باشه، به دکتر که مراجعه کردم هم تست QEG گرفتن، هم یه سری تستای هوش و حافظه و سرعت، و یعنی تستش خیلی کامل بود. تقریبا 4-5 جلسه ما رفتیم، هر جلسه 3 ساعت تست گرفتن. بعد نتیجه‌ای که به من گفتن این که گفتن IQش خیلی خیلی بالاست، یعنی از 199.8 رو دادن، و به من پیشنهاد دادن که این مدرسه که بچه های تلنتد هستن بذارمش، و گفتن که یه مقداری slow processing speed داره، که البته من گفتن سرعتش نمیتونم بگم پایینه، تو افریجه، ولی به نسبت IQش پایینه. بعد البته من فکر میکنم علت این که اوریج اونجا نتیجه گرفته بخاطر این که اونجا هم یه حالت اون چلنج و مسابقه براش بود توی اون تستا، و این که دختر من خیلی دوست داره این که مثلا براش بهش تست دی و امتحانش کنی، خودش قبول داره از نظر از هوشی، این که دوست داره که توی تست و مسابقه اون رو شرکت کنه، از اون لحاظ سعیش کرده که به نظرم سرعت نسبتا خوبی داشته، یعنی حال ساعت خوب کرد و دکتر تو اوریج بوده، ولی نتیجه که به ما دادن گفتن که یه مقداری از slow processing speed داره، و یک متن رو هم برای معلمش نوشتن که به من گفتن هر سال به معلماش بده، که هم زمان امتحانش رو تقریبا 1/3 وقت امتحان بیشتر بهش بدن، همین که جای کلاسش جایی باشه که خیلی سر و صدا نباشه، نزدیک پنجره نباشه، حواسش پرت نشه، و یه سه توصیه اینجوری که تکالیف مدرسه خیلی زیاد نباشه، از اینجور توصیه ها کردن.
یه سوالی درباره هوشش چی گفتی جواب بوده؟
IQش رو گفتن 99.8 بوده از 100 نمره.
خون چه معنی داره؟ اون که تست آخه 99.8 اگر یعنی گفتن جایگاهش کجاست، یعنی بهره هوشیش اونوری 150 است، ولی اگر قصد از 99.8 IQ که بین 0 تا 200 که کاملا اوریج اوریج، یعنی 100 دیگه.
من از 100 نمره گفتن، یعنی اینو مکتوب که نوشتن نوشته بغلش 100 نمره 99.
خب معنی نمیده، یعنی مگر پرسنتایل رو داده باشن، یعنی گفته باشه از 98% 99% بچه ها هوشش بیشتره، اگر همچی حرفی زده.
نوشتن که از 100 تا بچه توی کشور ما، یعنی من از کانادا تماس میگیرم، نوشتن که از 100 تا بچه این روی 99.8.
خب نه، خب همون پرسنتایل برای بهره هوشی. میدونی فرزند شما مثل چی مونه عزیز؟ مثل یک کامیون 30 تن میمونه تو سربالایی، سرعت کم اما قدرت زیاده. اگر اون حرفی که شما میزنید که معناش اینه، شما با یه موجودی روبرو هستید، به جایی که اون موتور رو بذارن روی یه دونه اتومبیل چهارچرخه که از هر چهارچرخه هم تونتر به گشتنش، توی موتور کامیون 30 تن هم بار گذاشتن روش، و این دوگانگی خب مسئله است، و همین سبب میشه که یه مقدار تخیلی و رویایی بار بیاد.
بله.
اگر تو مسیر اگر بندازیش تو مسیری که بره دنبال خلاقیت، اتفاقا میتونه خیلی توانایی های جالبی داشته باشه.
بله، اصلا فکرش هم هست، یعنی تمام مدت به من میگه که من خودم بزرگ بشم، فلان دستگاه رو اختراع کنم، فلان چیز رو بکنم، هر چیزی که دوست داره همش خیال پردازی میکنه، حتی عکساش رو میکشه و میگه نگه دار که من بزرگ شدم بتونم این کارا رو بکنم، یادم نره که میخواستم این کارا رو بکنم.
ببینید، من معتقدم تو وارد یه بحثای جنرال به اصطلاح تئوریش باید بکنی، یعنی تئوریای بزرگ بکنی که ذهنش کار بکنه نه بدنش. مثلا علاقه مندیش به فضا، میدونید چی؟ یا مثلا پزشکی بل. یا بیولوژی بل. یعنی اون گرایش هاست، چون به نظر نمیرسه که اون مسئله باشه، ولی خطری که داره کمبود توجه و تمرکز و دیپریشنه. یعنی میخوام بهتون بل. بگم مشکل شما اینه که این رویایی بودنش بدنش رو از حرکت باز بداره. بنابراین شما بزرگترین خدمتی که میتونید بکنید این است که روزی 2-3 ساعت تو زمین ورزش بدوونیدش، و این کاریست که مهمتری موضوع، یعنی بذاریدش تو فوتبال و بذارید اونجا بدرخشه، چون توانایی هایی هم داره، ممکنه بتونه قدرتشو به سرعت هم تبدیل کنه.
خیلی توی اینجور ورزش ها خودشون
نمیتونه،
نه باید ببرد
نه نه اون کار
باید
نه اون فردی عزیز، یه ذره درگیر بله. فعالیت های جمعیش کنید، براش مربی و کوچ بگیرید که ببینه از دیگران بهتره و را بیفته عزیز، چون بدنش اگر حرکت بدید کل سیستم رو به کار میندازید، اگه لخت بشه بیفته گرفتار میشید، یعنی در حقیقت اون کاوچ پوتیتویی که میگن خواهد شد، میگیره میشنه تکونم نمیخوره، کار دستتون میده. بنابراین من اگه جای شما باشم اول ورزش بعد درس، یعنی اول ورزش و بعدم بر این زمینه ماهرانه واقع بینانه عمل کنید، امیدوارم بتونید موفق شید. من چیزی با این حرفاتون نمیبینم، این دوگانگی رو متوجهم، ولی به نظر من اون مثال یک کامیون 30 تن بهترین چیزیست که میتونه نشون بده، ولی تبدیلش کردن به یه وانه تو یه باری که هم بار ببره هم تون بشه کاملا ممکنه عزیز. بسیاری از اوقات آدم های یه مقدار استثنایی از اینجا پیدا میشن، ضمناً تو موسیقی هم بذاریدش برای که شاید اونم بهش یه کمکی بکنه، یعنی یه حالت موسیقی رو نه سخت و سنگین بیاموزه، تو ورزش هم بگذاریدش، اگر موسیقی و ورزش رو قوی کنید احتمالاً میتونید کاملا از خطر و آسیبی که ممکنه ببینه دورش کنید، و ضمناً بتونید تخیلش رو در جهت خلاقیت به کار بگیرید که برنده باشید. امیدوارم موفق بشید.
من ساز موسیقی الان تقریبا یک سال خورده یه پیانو رو شروع کردم.
بسیار عالی. حالا خب اون موسیقی ازم، پیانو، فوتبال ساکر مثلا. پیانو، فوتبال دو تا بازی است که میتونه دخترتون رو بسیار بسیار کمک کنه. امیدوارم موفق بشید. اگه مطلبی بود باید یه وقت دیگه صحبت کنیم، چون من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
فقط مدرسه به نظرتون شما
اصلا مدرسه عادی؟ نه 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 نبرید بذارتش تو ورزش و موسیقی، بذارید مدرسه عادی بره، بی خودی غیر عادیش نکنین، وقت میفته کار دستتون میده.
درست تو که من نتیجه آزمایش رو تو کنفرانس که تشریف این منچار میتونم بهتون نشون بدم.
لطفاً و حتماً برام بیارید.
خیلی ممنون.
تمام نو
فیدبک کاری نمیکنه
تو این زمینه. من ببینم چی دارید شما وقت. من کیو ای جی شو ببینم کمکم میکنه. مرسی عزیز.
خیلی ممنون
ازتون. مرسی. خیلی خوشحالم. منم همینطوره. شنگ رجمن خوشبختانه آقای دکتر کامران یدیدی به کمک من خواهند آمد. شما رو با ایشون و با گفتگوی جالبشون تنها میذارم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه.
آخ گفتی. نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience. Honesty. Perseverance. Aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-همشنو تصادف.com.
شنوندگان عزیز و گرامی، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر کامران یدیدی هستیم. دکتر کامران یدیدی وکیل بلندپایی دادگاه‌های آمریکا، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی. دکتر کامران یدیدی با 19 سال سابقه و رسیدگی به بیش از هزاران پرونده با میزان درصد موفقیت 99% و همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه موفق. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه. جالبه بدونید شنوندگان عزیز که در سالهای 2013، 2014 و 2015 طبق آمار دفاتر دکتر یدیدی جزء تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا بودند که تونستن در زمینه ستلمنت های فردی بیشترین میزان خسارت رو برای موکلینشون دریافت بکنند. راجع به میلیون ها دلار خسارت صحبت میکنیم. شنوندگان عزیز، دفاتر آقای دکتر کامران یدیدی و همکارانشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، گلندل و ایرواین و شماره تلفن تماس 818-999-99-99 و یا 818 همش 9 شماره 9 برنده در امور تصادفات در اختیار شماست برای تماس با دفاتر آقای دکتر کامران یدیدی. خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت شما جناب معزنی، آقای ادریس و همه شنوندگان رادیو خوب همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و اجازه بدین من عید روش شانا را به همه کلیمیان دوربر دنیا تبریک و تهنیت بگم. آرزوی سالی پر از سلامتی، خوبی، خوشی و پیروزی رو برای همگی دارم و آرزوی بزرگتر من صلح جهانی خواهد بود که به نظر من داریم یواش یواش بهش نزدیک میشیم اگه همه چی درست بشه با این برنامه اینترنت که همه دارن دیگه دست به دست هم دیگه میدن. امکانش هست که اگر خدا بخواد یواش یواش این بوردرها از بین بره، واقعا ممالک یا اسم مملکت دیگه وجود نداره، کالچر وجود داره، همه یکی بشن، هیچ فرقی نمیکنه. اگر شما به نظر من دست بنده رو پاره بکنید، دست خودتونم پاره بکنید، دست ده نفر دیگر هم پاره بکنید، همه خونامون یه رنگه. حالا چه لیبلی گذاشتن، کی چی هستش، چه مذهبی و چه مسلکی و چه رنگی، چه فرقی میکنه. به هر حال جشن یکی از ما باید جشن همه باشه و ناراحتی یکی از ما هم باید ناراحتی بقیه. امیدوارم که همه بتونیم با همین عید رو جشن بگیریم و سال نوی هست. من همینجوری قبل از که برنامه شروع شه خدمت شما گفتم در منزل بنده همه سال نو رو ما جشن میگیریم، حالا چاینیز باشه، ویتنامیز باشه، ایرانی باشه، همه رو ما جشن میگیریم و اینجوری هم باید باشه. و به نظر من روش شنا هم یک روز بسیار مقدسی هست که خب برنامه از اول همین روی این برنامه شروع شد دیگه، که از خدا پرستی، خدا از کجا اومد و یکتا پرستی. اما تا حالا کسی ثابت نکرده فکر کنم دو تا خدا وجود داره، رایت؟
یه خدا وجود داره، دو تا رو نه ولی صدها رو فکر کنم
صدها رو شنیدی اما دو تا رو نشنید. اما اون یکتایی که میگن بالاخره فقط یکی هستش و همه ما هم یکی هستیم.
چه آرزوی خوبی کردین چون یادیدی و فکر میکنم شاید به قول شما یه روزی راضی بشن کشورها رو با هم یکی کنن، ولی قضیه سر اینجاست که مشکل اینجاست که جیباشون رو با هم یکی نمیکنن و این مشکل زیاده خواهی
افراد. اگر نه همه تلکه پوله و سیاست یعنی پول، این سیاست مداران اگر به هم به جون هم دیگه نمیپریدن، توپ و تفنگ درست نمیکردن، خب این پولدارها پولدارتر نمی‌شدن، یا این کمپانی‌هایی که تو کار ساخت سلاح هستن پولدارتر نمی‌شدن. نه همش تلکه پول سیاست یعنی پول در آوردن و مردم بیچاره هم دیدی گاه گداری می‌بینید یه قطار مورچه رو می‌بینید میرن توی سوراخ، از یه سوراخ دیگه همشون در میان دور هم میرن.
بله
این مردم هم مثل مورچه ان، از این طرف به اون طرف کشیده میشن. حالا میدیا، تلویزیون ها، رادیو ها اینا رو شستشو مغزی هم میدن، البته شما نه ها، شما اینفورم میکنید. اما بله مردم باید اینو بدونن که شما سیاست مدار اول با سیاست مدار دوم اینا چرا دارم هم میپرن، چرا این میگه مملکت من برفرض این، چرا یه نفر داره میمیره بدون غذا در آمریکا، دارن میلیون ها تن در روز رو میریزن آشغال، چرا این جریان هستش، چرا باید یه نفر واسه ساعتی 10 سنت کار کنه، یه نفر اینجا ساعتی 20 دلار هم نمیتونه کار کنه. اینا همه سیچویشن هایی هستش که باید نگاه بهش بشه. اما خب حالا کار دارن و امیدواریم که با یکی شدن دنیا از طریق اینترنت یک گلوبال گاورمنتی به وجود بیاد و من فکر کنم گوگل تا چندی بعد این گلوبال گاورمنت رو وجود خواهد آورد.
هلی.
و این گلوبال گاورمنت چیزی خواهد بود که دیگه این 10-20 آدمی که در سطر هستن، سطر مملکتی هستن، نتونن مملکت رو یا دنیا رو بخوان عوض بکنن. یا مثال میزنم در الان در اون برنامه عراق و اون طرف ها 100,000 تا از این وحشی ها جمع شده، اسم خوشون گذاشتن آیسیس، سر میبرن. اصلا doesn't make sense، نظرم احمقن. این آدم هایی نیستن که اصلا آدم هن. یا اینکه uneducated هن، یعنی واقعا کسانی هستن که فناتیکن، فناتیزم وجود نداره. حالا میره توی جریان دیگه، ما اومدیم واقعا راجع قانون تصادف صحبت کنیم. بلم
من خیلی کوچولو فقط به
شما تیزمون کردیم
از طرف خودم و همکارانم در رادیو همراه سال نو ابری رو به شما و همکشان عزیزتون و یهودیان عزیز تبریک عرض میکنیم و همینطور یک تبریک ویژه خدمت جناب آقای یدیدی داریم، اونم که تولد تو مبارک آقای یدیدی.
مرسی، خیلی ممنون. بالاخره سن ما هم داره میره دیگه، یواش یواش به اون 50 رسیدیم.
باور نمی کنم آقای یدیدی، با اینکه دوست دارم باور کنم، ولی چهرهتون ادریس همکار عزیز فنی واقعا ایشون بهشون میاد 50 سال باشن به
نمیشه نه. آره خلاصه این ژن دیگه، چی بگی. خیلی مرسی از همه تلفن ها، ایمیل ها، گل ها، هدایای قشنگ که برای من فرستاده شده. ممنونم دوستان عزیز و واقعا من در این 20 سال گذشته که در خدمت شما عزیزان بودم به عنوان وکیل، فکر میکنم مثل یک پسر، برادر، پدر برای خیلی جامعه ایرانی بودم، چون در تمام جاهایی که احتیاج بوده یک ایرانی برای یک ایرانی وایس قد علم بکنه، صحبت بکنه و دفاع بکنه، من اونجا بودم در این 20 سال گذشته. یعنی یکی از کسانی که واقعا پشتوانه جامعه ایرانی بوده در امریکا، مخصوصا در سادن کالیفرنیا، لس آنجلس، دفاتر ما بوده. این افتخاری هستش که من میتونم تلفن‌های دوستان رو داشته باشم، گاه گداری من زنگ میزنن اصلا خارج از کار من، میگن فقط بگو چیکار کنم. میگم آخه چرا به من زنگ میزنی؟ میگه نه، فقط تو من بگو آره یا نه، یا میدونی یا نمیدی. چیزهایی هستش که واقعا اینم که یک برادر داره به یک برادر زنگ میزنه، من این برای من احساس خوبی هست و فکر میکنم جامعه ایرانی، حالا ما تا هر چند وقت دیگه که در خدمت این جامعه بتونیم باشیم، جامعه ایرانی جامعه بسیار عزیزیه، بسیار خوبیه، بسیار عاقلیه، بسیار ببینید لم خودشو داره، یه جامعه هست لم خودشو داره و باید به این جامعه احترام گذاشت. مردم احترام میخوان، کمک میخوان، سرویس میخوان، اما اونجایی که شما بتونید بهشون کمک بکنید و بهشون بگین چرا باید این کار رو بکنن یا نکنن، هم گوش میکنن. سرسخت هستن جامعه ایرانی، آقا چرا باید بکنیم، چرا باید بریم، چرا باید بریم، اینا رو میگن اما گوش میکنن. جامعه بسیار ریزنبل خوبی هست. من موکلین بسیار زیادی دارم در دفتر از همه انواع و اقسامی که باید داشته باشیم، اما ایرانی ها چون هم 20 سال باشون کار کردم و یکی از مجوریتی هستن که با من کار میکنن، بسیار موکلین خوبی هستن و I'm proud and honored to be part of this community. به حال مرسی از شما باشد. که تولد بندن تبریک گفتین. چند دقیقه که مونده ما باید تو تولدون کیک بود آقای ادر کیک بود شوخی میکنم. به ما یه چند دقیقه من صحبت بکنم روی موضوعی که باشه. یکی از دوستان اومده بود دفتر من هفته گذشته، خانومی با یک پرونده زیر بغلش و کپی پرونده بود، گفتش که یدیدی کمک میخوام ازت. گفتم چی خانم عزیز؟ گفتش که ببین من یک کیس داشتم، کیس تصادفاته، کیسم هم خوبه، صدمه بدنی خوبم دیدم، الان 2.5 سال 3 سالم از پروندم گذشته. وکیل بنده، وکیل امریکایی بود، میخواد پرونده رو بره به دادگاه و به من گفته آماده شو بریم به دادگاه، اما چانس باختنمون خیلی زیاده و اگرم ببازیم اونا میان دنبال من برای مخارج دادگاهی. من نمیفهمم چرا میگه چانس من زیاده، در صورتی که آقا من وایساده بودم یکی از پشت به من زده، من جا چرا ببازم؟ من اومدم از تو بپرسم چه خبر، چه جوری من میتونم این رو ببازم. خب سوال بسیار قوی و خوبی بود. من نگاه کردم البته به این پرونده، دیدم از لحاظ تقصیر خب این خانم بیچاره تقصیر نداشته، وایساده بوده که بهش زده، اما ناراحتی این خانم این بود که برم در دادگاه و ببازم. هیچ موقع خانم آقایون در دادگاه هیچ گارانتی وجود نداره، وجود نداره. یعنی شما نمیتونید بگین آقا من گارانتی میکنم، مثل یک پزشک میگه آقا من میرم اتاق جراحی، هیچ گارانتی هیچ وقت وجود نداره این مریض دوباره برگرده، ممکنه مریض همیشه زیر عمل بمیره، فوت بکنه. در قانون هم همینه، گارانتی وجود نداره. حالا شما چجوری درصده ریسک خودتون رو پایین میارین که اگر برین دادگاه، چون اگه ببازین اونا میان دنبال شما برای مخارج دادگاهیشون، طرف مقابل حالا فرق نمیکنه بیمه باشه، شخص باشه، کمپانی باشه، میگه آقا منو سو کردی، آوردی تا اینجا، 3 سالم پول دادگاه و دادگاه کشی و دعوا دادم، اومدم و بردم، چون منو اشتباه سو کردی یا بی خود سو کردی، آوردی اینجا و باختی، حالا بیا پول دادگاه منو باید بدی. و میتونن این کارو بکنن در امور تصادفات. من این پرونده رو نگاه کردم و واقعا مثل ببین ما آشپزیم آقای مؤذنی عزیز، ما وکلا مثل آشپز هستیم، هر آشپز یه دستپخت خیلی خوبی داره، یک اصلا اون لم پختن خودشو داره، اون ادویه‌ای که میزنه مزه خودشو داره، میگه به به چه خوشمزه است. یکی دیگه هم اون مواد استفاده که میگه اه اصلا نمیشه خورد. بندم وکلای دیگه که کارهای دادگاهی میکنیم، این فرق میکنه، دادگاهی کردن و دادگاهی نکردن دو تا ارینای مختلف هستن. کسی که کارهای دادگاهی نمیکنه اصلا نمیدونه من چی میگم امروز، چون ما وکلای دادگاهی هستیم، خیلی وکلای دادگاهی نیستن. در امور دادگاهی وقتی من این پرونده رو نگاه کردم دیدم خب این پرونده تمیزه، خانوم از پشت به ای زدن، صدمه بدنی داشته، دکترش رو رفته، عملش رو کرده و و و و، اما این آقای وکیلی که اومده داره این خانم رو میبره به دادگاه، آیا اون مواد اولیه، اون ادویه، اون اکسپرت، اون چیزایی که احتیاج داره رو آماده کرده که ببره اون تو؟ و داشتم این پرونده من نگاه میکردم از لحاظ یک نفر بیرونی، چیزی که معلوم شد طبق قوانین دادگاهی خیلی از کارهایی که روی تاریخهایی که بعد این وکیل انجام میداده انجام نداده، اکسپرت ها رو هایر نکرده، خرج پرونده نکرده، یعنی علاللهی میخواسته ولنشه بره آقا این موکل ما یکی از پشت بهش زده، بله رفته منم کرده بیاییم پول بهش بدین. اینطور نیست، چون اون بیمه طرف مقابل هم ساکت نمیشینه که اکسپرت میاره خرج میکنه میگه نه خیلی اصلا این عمل به این ربطی نداشه و این کارو کرده. شرکت بیمه وقتی نگاه میکردم تو این پرونده، این عمل به ما ربطی نداره، اصلا اینا اومدن تلکی پول کنن و و و و و و کیسو خراب میکنن. و این آقای وکیل، اون آشپزی که برای این خانم کار میکرده، لوازم دستش بوده اما بلد نبوده این لوازم رو چجوری بیاره و درست کنه، به جای قرمه سبزی اومده آش درست بکنه. و من این خانم گفتم رئیس من کیس شما کیس بسیار خوبی بوده، اما اون کسی که نشسته طراحی این کیس رو، اون نقشه کش این کیس، اون آرکیتکت این کیس، اون مهندس این کیس، نتونسته این کیس رو درست توگیدر بکنه و اگر بری دادگاه ریسکت بالاست. وکیلت داره درست میگه چون خودش نکرده. و این بر میگرده به یک چیز. ببین دوست عزیز، اگر وکیل دادگاهی باشه، چون خیلی میگن آقا ما میریم دادگاه، اگر وکیل دادگاهی باشه، این کارهای دادگاهی درست رو باید انجام بده و یکی از اونها این از خرج پرونده باید بکنه، بدون پول دادگاه رفتن به نظر من مثل سویساید میمونه، مثل خودکشی میمونه. وکیل باید خرج بکنه، پولش رو داشته باشه، نه که موکل خرج بکنه، وکیل باید خرج بکنه، خرج بکنه، اکسپرت ها رو بیاره، مهندس ها رو بیاره و در دادگاه بتونه ارائه بده این رو، نشون بده به هیئت منصفه. من این آقا رو برداشتم زدم تو کامپیوتر، ما کامپیوتر مخصوص داریم راجع به وکلا، گفتم خب ببینم، خب این آقای وکیل که برای این خانم بیچاره داره کار میکنه چند تا تالا کیس انجام داده، چند دفعه رفته دادگاه، در عرض مثلا 17 سال گذشته یک دفعه به دادگاه رفته بوده و اونم باخته بوده. و نگاه کردم به خانم، گفتم خانم میدونی اینها رو؟ گفت نخه. آقا به شما گفتن؟ نخه. وکیل به شما گفته؟ نخه. گفتم خب پس داری میری دادگاه میبازی، چیزی که من دارم میبینم میبازی. آقا شور رو شور زدی رو گری خانم، چجوری من میبازم؟ رفتم گردنم عمل کردم فلان کردم، چیکار کنم؟ یعنی اینا همه داره منو میاره به اون لپ کلام. آقای مازنی ببین، اگر صدمه معمولی عضلانی دارین که آقا دو چهار دفعه برم دکتر رو بگم چهار تا فیزیکال تراپی به ما بدن و تموم شو و بره و خدا نگهدار بیا آخر فرمانده 5,000 و 10,000 این کیس تل شه، خب هر وکیلی میتونه انجام بده این رو، یعنی حتی بچه های وکیلی که از مدرسه تازه اومدن بیرون میتونن انجام بدن، نوش جونشون باید هم بتونن انجام بدن چون اومدن بیرون باید بکنن. اما اگر کیسی دارید که، خوب گوش کن اینجا رو، کیسی دارید که میدونید صدمات بدنتون شدیده، مثل دیسک، مثل پارگی ربات های بدنی، مثل شکستگی، مثل ضربه های مغزی، مثل مرگ، مثل قطع عضو، مثل برین اینجوری، مثل فراموشی همیشگی، همه این چیزها چیزهای مهمیه، اگر همچین چیزهایی دارین شما باید تحقیقات خودتون رو بکنید راجع به کسی که قرار وکیل شما بشه، که فردا روزه شکدار نگیرین. واقعا دارم میگم، تو تبلیغاتمون هم شما درست کردین میگن روزه شکدار نگیرین، نگیرین آقا جان. مثل این خانم بیچاره پرونده زیر بغل، از این آفیس به اون آفیس نیافتین که بگ بکنین آقا شما بگو ببینم وکیل من کارش درسته یا نه. شما بیا پرونده بنده رو حالا بگیر بعد از 3 سال، چون من وکیل اگه بیام پرونده یه وکیل دیگر رو بعد از 3 سال بگیرم و برم و برنده ام بشم، آخر سر من باید بیام تمام پولایی که درآوردم رو این پرونده رو بدم دست آقای وکیل قبلی، بگم خب خوش اومدی، اونم میگه خب من که 3 سال کار کردم شما 2 ماه کار کردی. اینطور نیست و هیچ وکیلی نمیاد خودشو قاطی بکنه و حتی مال پرکتیس خودم قاطی میشه. یعنی من اگر برم جلو و ببازم به خاطر اشتباه وکیل قبلی، منم که سوخواهم شد از طرف موکل. پس از روز اول بریم بشینید ببینید برای صدمات شدید بدنیتون یدیدی رو استخدام نکنید. یدیدی اصلا سر شلوغه، بگم آقا استخدامش نمی‌کنم، خوشم نمیاد صداش، اصلا هم دوستش ندارم، نکنید. خیلی خوب، اما بریم پیش وکیلی که کارهای دادگاهی میکنه، بریم پیش کسی که 10 دفعه 20 دفعه 30 دفعه دادگاه رفته، کیس های اینطور داشته، اومدید شما تصدف کردین، صدمه دیدین، عملم کردین، ایتری هم بهشون بدین رو ببازین بیان بیرون دیگه. برحال دست آقای ادریس رفت بالا، مرسی از همگی، شنات و واه خکس و میخ، و امیدوارم که سال خوب سلامتی و روششنهای خوبی برای همگی باشه.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه.